امیدوارم که شب آرام و خوبی رو سپری کنید و حالا دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید.
رادیو سبا تقدیم میکند صدای تاریخ، صدای گذشته، سمسارستان.
به نام خدا. سلام به سمسارستان امروز، خیلی خوش اومدی.
سلام به سمسارستان، خوش اومدی.
امروز میخوایم درباره تاریخچه میکروسکوپ با شما صحبت کنیم، با ما همراه باشی.
در حدود سال 1650 میلادی دانشمندان با شیشه های منحنی به چیزهای خیلی کوچیک نگاه کردن و به دقت به بررسی اونا پرداختن. اسم این شیشه ها رو که سطح منحنی داشتند عدسی گذاشتند، زیرا که شکل اونا مانند دانه های عدس بود. معمولاً برای اینکه به چیزای بسیار کوچک نگاه کنن بیش از یک عدسی به کار می بردند و عدسی ها رو در دو انتهای یک لوله فلزی جا می دادن. اسم این لوله رو با عدسی هایی که در اون آن بود و میکروسکوپ گذاشتن.
میکروسکوپ از دو واژه یونانی میکرو به معنی کوچک و اسکوپ به معنی دیدن گرفته شده. بنابراین میکروسکوپ یعنی دیدن ذرات کوچک. یکی از موجودات کوچک زنده که دانشمندان بیش از همه اون رو مورد مطالعه قرار دادن کک بود.
روبرت هوک اول بار در سال 1665 زیر میکروسکوپ ابتدایی که خود ساخته بود سلول‌های مرده رو در برش‌های چوب پنبه مشاهده کرد. این سلول‌های توخالی و متصل به هم شکل لونه زنبور داشتن و هوک اونا رو سلول نامید که در زبان لاتین مفهوم اتاق کوچک را دارد.
چند سال بعد طبیعت شناسی به نام آنتونی وان لیون هوک سلول‌های زنده رو در قطره‌های آبی که از برکه برداشته بود زیر میکروسکوپ مشاهده کرد و اونها رو جانوران کوچک نامید. او چند نمونه خشک شده از جانوران رو بین سال‌های 1674 و 1687 به فرهنگستان سلطنتی لندن فرستاد.
زن
وا
بیا ببین چی پیدا کردم.
چرا هوار میکشی؟ بچه رو تازه خوابوندم.
ببین من تونستم یه موجود ریز ببینم.
وا یعنی چی؟
از جسمی که دیروز دیدم ریزتره.
خب که چی
نداره، اختراع هم روز به روز داره دقیق تر میشه.
ای خدا از دست تو.
چی شو؟
من چقدر بدبختم.
چرا؟
چقدر بدبختم آخه، این چه وضع زندگی منه؟
بابا چی شده، چرا گریه میکنی؟
تو این همه اجسام ریزو میبینی ولی منو خب این گندگی رو تو این زندگی نمیبینی؟ همه دیروز برات کلی غذای خوشمزه درست کردم، خب اجازه من ندیدی؟ خجالت بکش،
یعنی
دیگه
چی؟
یه لحظه همینچه نمیمونی. خداحافظ forever.
نه
همیشه.
نه کجا میری؟ بابا یعنی از این ریسترم مگه میشه دید؟ رفت که بابا، ولش کن بذار ببینم چی میشه. وای چقدر ریزه.
در سال 1683 میلادی عدسی دیگری ساخت که میتونه ذرات خیلی خیلی کوچیکتر رو هم نشون بده. وی فکر میکرد که این ذرات خیلی کوچیک باید موجودات زنده‌ای باشن، ولی اونها به قدری کوچک بودن که فقط مثل نقطه ها و میله های کوچکی به نظر میومدن. او نمیتونست عدسی دیگری بسازه که اونقدر قوی باشه که بتونه اونها رو واضح و روشن نشون بده. این بود که ناچار مطالعه اونها رو رها کرد.
بعدها این ذرات کوچیک که نخستین بار دید باکتری نامیدند. باکتری از واژه یونانی به معنی میله کوچک گرفته شده. لیون هوگ نخستین کسی بود که میکروبا رو دید و تا 100 سال بعد هیچ کس دیگه پیدا نشد که بتونه کاری بهتر از اون انجام بده. سرانجام در سال 1780 میلادی اوتو فردریک مولر، زیستشناس دانمارکی، ترتیبی داد که میکروبا اندکی واضح‌تر نشان داده بشن.
او نخستین کسی بود که تلاش کرد تا باکتری‌ها رو بر حسب شکل‌های متفاوت به گروه‌های مختلف تقسیم کنه. عدسی ها برای اینکه چیزها رو بزرگتر از اونجا هستن نشون بدن، پرتوهای نور رو میشکنن، ولی همه رنگهای نور رو به یک اندازه نمیشکنن. نور معمولی ترکیبی از چندین رنگه. در اون زمان وقتی که میکروسکوپ ها رو طوری میزان میکردن که ذرات کوچک رو به یکی از این چند رنگ به طور واضح نشون بده، رنگهای دیگر مبهم میشدن. برای همین باکتری هایی که زیر میکروسکوپ دیده می شدن مبهم به نظر می اومدن و مثل این بودن که کرک رنگینی دورشون رو گرفته باشه. اما در سال 1830 میلادی جوزف جکسون لیستر، عینک‌ساز انگلیسی که سر و کارش با ساختن عدسی بود، دو نوع عدسی رو با هم ترکیب کرد که هر یک از اونها رنگ ها رو به نحو متفاوتی می شکست. هر تأثیری که یک عدسی در رنگ ها داشت، عدسی دیگر عکس اون تأثیر رو داشت، چنان که یک عدسی تأثیرهای نامساعد عدسی دیگر رو خونسا میکرد.
که گفتی این یک دستگاه علمیه؟
بله.
ولی اینو قبلا اختراع کردم.
امکان نداره قربان.
چرا دیگه؟ مگه همون نیست که با های ستاره ها رو میبینم؟
نه قربان، اون تلسکوپه، این اسمش میکروسکوپه.
مگه تلسکوپ همون نیست که با های سنگ و سرامیک درست میکنن؟
نه قربان، اون اسکوپه.
نه 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 نه، اونو که با هاش آب میوه میگیرن.
قربان، اون که اصلا آب میوه گیریه، چه ربطی داره؟
به هر حال وسیله‌ای که اختراع کردی به درد نمیخوره.
چرا؟ شما هنوز ندیدی چجوری میگه به درد نمیخوره؟
چون قیافه تو شبیه با جناق منه، من ازت خوشم نمیاد
قربان.
همین که گفتم، خداحافظ شما.
خداحافظ.
و این گونه بود که هوک زایی شد.
اختراع میکروسکوپ تحول بزرگی در علم زیستشناسی به وجود آورد. با به کارگیری این ابزار قوی، بشر توانست ذراتی رو که با چشم دیده نمیشه مشاهده کنه. یک سلول جانوری رو در نظر بگیرید که قطر متوسط اون بین 10 تا 20 میکرونه. این سلول 50 بار کوچکتر از ریزترین جسم قابل رویت با چشم غیر مسلحه. بنابراین تنها با اختراع میکروسکوپ نوری بود که آدمی تونست سلول رو ببینه.
بعد از گذشتی چند قرن، میکروسکوپ همچنان نقش مهمی در پژوهش‌های زیستی ایفا می‌کنه و در سال‌های اخیر تحولات شگرفی در بهبود کیفیت اون صورت گرفته. یکی از عمده‌ترین پیشرفت‌ها در ساخت میکروسکوپ، اختراع نوع الکترونی اون در دهه 1940 بود که امکان مشاهده ذرات و اندامک‌های درون سلولی رو بهتر از گذشته فراهم می‌کرد. امروزه میکروسکوپ نه تنها جهت بررسی شکل و ساختار نمونه‌های زیستی مورد استفاده قرار می‌گیره، بلکه در تعیین ارتباط بین ساختارهای تشکیل دهنده سلول و فعالیت‌های گوناگون آنها هم نقش بسزایی داره. این هم از سمسارستان امروز. تا سمسارستانی دیگر،
خدا نگهدار. We'll be right back.
ماشین را دور رو میچرخونی و رو مر میکنی، اونی که میخوای همینجا.
رادیو سبا
خودشه.
رادیو سبا شما را به شنیدن نغمه های نشاط و امید دعوت میکنه. تنز، مسابقه و سرگرمی را متفاوت بشنید. رادیو سبا را می توانید روی موج اف ام ردیف 155 دهم مگاهرتز بشنوید.
رادیو سبا.
با من دل شکستن های هر شب، حسی که گم بود تو خنده هامون، با تو قصه عشقی که آروم ردشو گم کرد از تو صدامون. من با تو گریه کردم، هر شب دل ما پس حال تو بودم، من مثل سایه آروم هر جا بودی به دنبال تو بودم، تو حتی دل ندادی یک ساعت با هوای تو بشینم، بیدارم کن از این خواب، من هر شب خواب چشماتو میبینم، بی من رفتی بی تو موندم، عشقی بین ما بود و پنهون شد، من دور از تو دور از من، چشمی گریه کرد و دلی خون شد، دردی پنهون در جان داریم، دلتنگی ببین درمان ما نیست، خاموشم من خاموشی تو، خاموشی بدون پایان ما نیست. جان بیداری که هر شب بی تو نشسته، غمگین و خسته، تنهاست روح بیتابی که هر روز بعد تنهایی دل به تو بسته، باید من مثل هر شب از عشق قصه ای رویایی دارم، بایستا مثل هر روز آبوشی خسته از تنهایی داری، بایستا تا نباشی بی تا بی مثل ابری دور و تنها، بایست من تا نبارم چون بارم بر نمی گردم به دنیا، یا دل کندن یا دل بستن، من با عشق تو زنده میمونم، من دور از تو تو دور از من، من پایان این عشق رو میدونم، دردی پنهون در جان داریم، دلتنگی ببین درمان ما نیست، خاموشم من خاموشی تو، خاموشی بدون پایان ما نیست.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا، لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید، با ما همراه باشید.
یه روز خط خطی، یه روز خط خطی، یه روز خط خطی یه روز خط خطی یه روز خط خطی سرخط
امروز از همین سرخط میخوام معقول و منطقی رفتار کنم، از رفتار و گفتار دیگران پند بگیرم و خودم خوب رفتار کنم که دیگران اگه دلشون خواست از من پند بگیرن و خدایی نکرده کار به نصیحت نکشه. البته چه گفتم خدایی نکرده؟ نه، تا اونجایی که میشه کار به نصیحت نکشه، یعنی رفتار من رفتاری باشه که دیگران ازش درس بگیرن و کمتر بخوام به دیگران تذکر بدم. به نام خدایی که به قول زنده یاد قیصر امینپور، لبخند در تلفظ نامش یه ضرورته. من محمود قناعت‌پیشه هستم و در همین لحظه توی همین ثانیه یادی میکنم از همه کسایی که یه روزی روی خط خنده بودن میخندیدن اما متاسفانه خط خطی شدن. پس به قول محمد صالح علی نازنین، باز کن دکان که وقت خنده است. بخند آقا، بخند، بخند خانم.
دنیا ما با تو دوست دارم، وقتی میخندی من دوست دارم، همه یه لحظه هایی که تو پیش من هستی من دوست دارم. میدونی من با لبخندت به کل دنیا خوش میدم، همین لحظه که میخندی خودم رو با تو میبینم. برگرد به دنیای خند، دنیایی که مثل قند، سعی کن همیشه بخندی عمره مگه چی بنده. برگرد به دنیای خند، دنیایی که مثل قند، سعی کن همیشه بخندی عمره مگه چی بنده. پنجره های دل رو وا کن مثل یه عاشق، لبخند بزن دل تو از غصه جدا کن، رو به حقایق لبخند بزن. میدونی من با لبخنده به کل دنیا خوش بینم، همین لحظه که میخندی خودم رو با تو میبینم. برگرد به دنیای خند، دنیایی که مثل قند، سعی کن همیشه بخندی عمره مگه چی بنده. برگرد به دنیای خند، دنیایی که مثل قند، سعی کن همیشه بخندی عمره مگه چی بنده.
موضوع امروز ما همونطوری که از ابتدا مشخص شد از سرخط ما نصیحته. تا اسمش میاد شما یاد چی میفتین؟ اسم نصیحت. یاد بعضی دو جفت دمپایی که دارن میفتن، البته بعضی هم یاد پا میفتن و دو جفت پا هم قرض میکنن تا از نصیحت شنیدن فرار کنن. یا اینکه بعضی یاد این میفتن که باید بودن دنبال یه نفر تا دائم نصیحتش کنن خرابکاری نکنه. به هر حال اینه که ما همیشه موقع نصیحت شنیدن یا فراری هستیم از نصیحت شنیدن، یا اینکه داریم میدویم یه نفر رو نصیحتش کنیم دائم و فکر میکنیم این آدم به نصیحت ما نیاز داره در هر شرایطی تو هر کاری که میخواد انجام بده و توی هر لحظه ای از زندگیش.
اینجا یه روزه خط خطی، موج خودتونو با موج ما یکی کنید. موج ما 105، خط ما 2265 30 40. مراقب باشین خط رو خط نشین.
خط ویژه
ملک،
ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک، ملک،
اصلا منو تو صاحب نمیبینی.
واسه این که شما 30 سال مجوز تاکسیرانی نداری داداش، آدم نمیدونه جز ما هستی نیستی چیکاره ای هستم.
واسه اینه که 30 سال تکلیفم روشن نیست، معلوم نیست امروز فرداست، ولی استخدام میشم برها.
کدوم استخدام
دادم؟ استخدام اداره دیگه.
کدوم اداره؟
الان میگم کدوم اداره، اون آقایی که هر روز مسافر تو هست میاد.
همون جان گندمیه رو میگی؟
آره آره آره. 30 سال پیش روزی که من واسه استخدام میرفتم مسافر من بود، گفت از من به تو نصیحت به عنوان برادر بزرگتر، حالا وقتش نی، صبر کن خودم بهت میگم.
تو حرفشو گوش کردی؟ تو همیشه انقدر زود نصیحت دیگرانو گوش میکنی دادم؟
آره با داش ماش جوگندمی بود، منم گفتم سنی ازش گذشته.
30 سال پیش هم جوگندمی
بود؟ آره از اول ژنتیکی اینجوری بوده، گفتم باز نصیحتشو گوش موش کنم.
داش به نظرم بحث همین الان تموم کن، برو مجوز تاکسیرانی تو بگیر.
واسه چی آخه؟ اون آقا مو جوگندمیه گفت قراره وقتی وقتش بشه بهم بگه برم واسه استخدام، من اینجا موندنی نیستم.
ببین داداش، اون آقا 30 سال پیش داشت با شما میومد مصاحبه کاری استخدام شد، دقیقا مثل تو بود تو شرایط تو، نصیحتت نکرد که از میدون به درت کرد.
پس چرا موهاش جوگندمی بود؟
آبا موهاش جوگندمی بود چون واسه تیپ زدن رنگ کرده بود. مگر کی جوگندمی باشه موهاش باید مجوز نصیحت داشته باشه.
یعنی اون آدم 30 سال جای من رفت سر کارو هر روز توش که تاکسی همون لبخم میزه.
آره داناش دیگه مشفک نکن، برو دنبال مجبزه تاکسیرانی.
برو چنکیه نگه رنگ میکنه.
برو برو آقا منک منک بعدش سخندیان.
ماشین مشتی مقدری نبود داره نصدری، با پرده های مخمری با چوب های جنگری، صندلیاش فنر داره چوفر بی هنر داره، راه نیفتاده هنوز زفیر که پنچر میکنه، یا این که بنزین نداره خبر دارای خبر، آقای شوفر میگه های لا 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 لا.
شاعر اما چی میگه؟ شاعر میگه روح پدرم شاد که فرمود به استاد، فرزند مرا جز سخن عشق نیاموز. این پدری که اشاره شده در این شعر، در این بیت شعر و مرحوم شدن به استاد، گویست کردن که فرزندشونو نصیحت نکنه. عشق ورزیدن به زندگی، عشق ورزیدن به هم نوعان، عشق ورزیدن به خودش رو بهش بیاموزه، و اینطوری اون فرزند با توجه به اینکه عشق را آموخته میتونه راه درست رو در زندگی انتخاب کنه و پیش بره. واقعا روح این پدر گرامی شاد که به استاد نگفت مثلا پسر مرا دائم نصیحت بنمای، بلکه گفت فرزند مرا جز سخن عشق نیاموز. چقدر خوبه که به فرزندانمون عشق ورزیدن رو یاد بدیم و فرزندانمون در همه حال عشق بورزن به هم نوعانشون که مدار عالم هستی بر پایه عشق.
نصیحت قبل از مرگ، دریافت هیچ جایزه زرین از هیچ جشنواره بین المللی. قبل از مرگش چه نصیحتی دارد؟ اصلا چه کسی را میخواهد نصیحت کند؟ برنده هیچ جایزه از هیچ جشنواره، از کارگردان اثرهای نصیحت در تولد، نصیحت قبل از نوزادی، نصیحت قبل از خواب، این بار فیلمی کاملا متفاوت، نصیحت قبل از مرگ، با بازی سوپر استاندارد هوشنگ نصیحت به تهیه کنندگی بیژن نصیحت، داداش کوچیکش. نصیحت قبل از مرگ.
بسلام، قبل از مرگم میخوام به یه نصیحت بکنم.
پدر نمیر 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 نمیر.
اوه. برو اول لامپ اتاق آخری رو خاموش بکن بیا ببینم.
چطور میبینی بابا؟
نمیبینم، حس میکنم. برو برو بیا تا آخرین نصیحتمو بهت بگم.
چه کار به لامپ اتاق آخری دارد؟ مگر نصیحتش برقی است؟ تندیس زیرپوش چرمی با پوست گودزیلا از جشنواره منتقدین فیلم نامه‌های نصیحتی.
خاموش کردم. بابا چی میخوای بگی؟
پسرم من در آخرین لحظات زندگی میخوام بهت نصیحت کنم. چی نگو ببینم.
چی شده؟
صدای چک چک میاد. چند بار من بهت گفتم میری دستشویی شیر آب محکم ببن ها؟ با برو ببندش این قبض بیصاب شده من بعد پرداخت کنم. برو ببینم
بابا تو که داری میری؟
برو تو نزدم تو سرت.
قبض بیصاب مگر چقدر می آید که از نصیحت مهمتر است؟ چرا اینقدر معطل می کند؟
بسم بابا بالاخره میگی یا نه؟ کار دارم
عزیزم، من تو را نصیحت میکنم قبل از مرگم. این چیه دم دهنه؟
کجا؟ این کاکاوه، کاکاوه صبحانه.
صد بار من بهت گفتم این کاکاوه من برای بچه خریدم، صبح صبح میرم مدرسه لقمه مامانش بده دستش. بلند شو ببینم، اگه گذاشتی من با خیال راحت بمیرم.
ای بابا خب بگو نصیحتو بمیر دیگه. نصیحت قبل از مرگ: برای دیدن این فیلم حتما با خودتان ساندویچ پنیر و سبزی بیارید، چون گرسنه‌تون میشه. از همکنون در سینماهای یک روز خط خطی.
اما گاهی اوقات شنونده های عزیز، نصیحت تبدیل میشه به وسیله‌ای که ما درست بلد نیستیم ازش استفاده کنیم. یعنی چی؟ یعنی که به یه نفر میرسیم، میگیم این کارو بکن، این کار نکن، چرا این کار کردی، چرا این کار نکردی، بدون ذکر مثال، بدون رسم شکل. خب طرف اینطوری قانع نمیشه که، در نتیجه نصیحت ما هم کارساز نیست. یاد فیلم روزی روزگاری میفتم با بازی زنده‌یاد خسرو شکیبایی. تو یکی از سکانس‌های این فیلم زنده‌یاد خسرو شکیبایی، خب به هر حال ایشون سارق بودن دیگه، قرار بود که کنار یک عزیز دیگری که الان بازیگرش در خاطرم نیست، رنگرزی رو یاد بگیرن برای خامه‌هایی که باش فرش رو می‌بافن. تا میومد خسرو شکیبایی این چوب بلند رو دستش بگیره و شروع کنه این خامه‌ها رو هم زدن، اون کسی که رفته بود پیششون یاد بگیره میگه بده من بلعنیسی، با همون لهجه شیرین خودشون میگه بده من بلعنیسی. میومد سر دیگه بعدی میگه بده من بلعنیسی، بعد میگه برو این خامه‌ها رو جابجا کن، میومد خامه‌ها رو جابجا کن میگه بده من بلعنیسی، نمیذاش. هی دائم نصیحتش میکرد که این کارو بکن، این کارو نکن، بده من بلد نیستی. نصیحتامونم از این دست امیدوارم نباشه دیگه.
تو ماهی چشمون سیاحت شب تارم، چه حس عجیب و دلفریبی به تو دارم، بین من تو راز قشنگیست که عشقم، دل را تو نباشی به که باید بسپارم، این دل به تو با عشق تو بندست نگریزی، میدانم و میدانی عزیزم که عزیزی، بی تو نفسم نیست بسم نیست یه عالم، تو یک تن جای همه عالم همه چیزی. ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو بسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهم، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهم، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم. فکر تو گر در تب و تابم، تو عشق و شوقم، تو شورم، تو شرابم، بیدارم و در فکر تو هم هر شب و هر شب، با فکر تو اینجاست حرام است بخوابم که بخوابم، ای عشق تو تصمیم بگیری چه بگویم، دل را ببری تو مسیری چه بگویم، گیرم که دلم را نپذیری چه بگویم، از این دل تنگم دل تنگت چه بخواهد، ای وای دلم را تو نخواهی که بخواهد، ای وای دلم را نپذیری چه بگویم چه بگویم چه بگویم، چه بگویم؟